بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله رسوله وحبيبه والصديق سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فإن لك لأجرا غير ممنون. فإنك لعلى خلق عظيم. أتذكر ويسرون. فأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن أضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة مباركة قالنا كأسرار مكية يعني أسرار در ابتدای در سالهای ابتدای بهتر در اون جریان درگیری های شدید پیغمبر اکرم با مشرکین مکه در اون وقت نازل شده است. مقرر گفته این که مشرکین مکه ضمناً مردم باهوشی هم بودند، یعنی این سران قریش مردم نسبتاً جهاندیده و ثروتمند و باهوشی بودند، به طوری که از شهادت و عنوان یک بتخانه یه استفاده های اقتصادی از تمام عربستان می‌کردند. یعنی شهادت برای آنها تنهای مرکز عبادت و پرستش نبود. برای سران قریش همه چیزشون اینها علیه پیغمبر اکرم و موجی که وسیله ایشان به وجود آمده بود دست به انواع اقدامات و تبلیغات می‌زدن و شایعه پراکنی می‌کردن که یکی از اونها شاید از سایر تبلیغات خود بیشتر میتوانست مردم عوام را ارفال بکند این بود که وقتی که میشنیدن از پیغمبر اکرم حالات غیرعادی را نقل میکرد، مثلا در حرا ابراهیم چگونه بر من ظاهر شد و به من چه گفت و من به او چه جواب دادم، این آیات را بر من خوند، دستور نماز به من داد در همون اولین بار و من این نماز را به دستور او دارم میخوانم، اینا میگفتن که این دروغ نمیگه، چون پیغمبر اکرم شهرتش و امانت و صدق به جوری بود که نمیشد به سهولت این نسبت رو به او داد. میگفتن دروغ نمیگه ولی دچار اختلال شده، یه حرفایی که میگه به نظرش میاد یه چیزایی به نظرش میاد در اثر اختلال دماغ این حرفها رو میزنن. خب یه دیوار از یه حرفا زیاد میزنن، خب خاروز هست و بعدم خاروز. این سوره با دفع و با دفع همه اتهام شروع می شود. به این صورت با یک سوگند شروع می شود و خود این سوگند با موضوع سوگند که محتمل علیه است، به اصطلاح یعنی محتمله با محتمل علیه تناسب خاصی دارد. اول به فرمایت نون، راجع به کلمه نون و آیا مقصود از این کلمه چیست؟ یک معنی مسلم همین است، یکی از حروف هجاییت مثل الف لام میم که در اوایل سورهای دیگر یا سین ها میم امثال اونها، یعنی یکی از حروف هجاییت. راجع به اینکه این حروف مقطعه قرآن در ابتدای سوره به چه منظوری آورده شده است، یکی دو سه بار سوال بحث کردیم، از جمله همه الاواخر در اوایل سوره حامیم عین سین ها، اونها رو دیگه باز تکرار نمی‌کنیم. یه معنی دیگری که برای ذکر کردن گفتن نون به معنی جواد است، این جوادی که قلم رو توش میزنن یا مینویسن، محل مرکب. البته یه معنی دیگری هم دارد که به معنی ماهی. از این سه احتمال اون احتمالی که اشکالی برش وارد نیست همان است که اینجا نون به عنوان یکی از حروف هجاییه به یکی از حروف مقطعه در ابتدای صور واقع می شود، اینجا به همون جهت هم هست و در اینجا تناسبش از جاهای دیگر اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. در جاهای دیگر هم یک جهت بود که مفسرین نظر مفسرین جلب کرده بود، با این بود که هر جا که این حروف مقطعه آمده است بعد از اون ذکری از قرآن مجید آمده است، از وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل شده است، اینجا هم مطلبی شبیه اون و نظیر اون دارد توضیح می‌دهد. اگر نون به معنی جواب باشد و یا به معنی ماهی باشد، کل معنی ماهی هیچ تناسبی ندارد با قول ضعیفی هست، معنی این است که سوگند این شیعی که ابزار نویسندگی است، ولی به دلائلی که گفتن که اگر بخمی بود باید نونین باید خونده می شد نه نونه، شاید همون بهتر این است که اونجا ما بخم نگیریم، بخم از بعد شروع می شود. نون همون حرف الفبا، همون حرفی که مبدع همه سوادها و همه آموزش ها هست. یعنی اگر این حروف الفبا وجود نمی داشت، این معنا اگر انسان قادر بر ایجاد این مقاطع نمی بود، اگر انسان مانند حیوانات که فقط صدا را یک سر فقط می توانند بکشند، مثل گوسفند، مثل اسب، مثل الاغ، مثل پرسه، مثلا بلبل، یا حتی اکثر یک چرخه یک نواخت بزنند، اگر انسان این چنین می بود سخن نبود، و اگر سخن نبود نوشتن نبود، و اگر سخن نوشتن نبود به اصطلاح تمدن و فرهنگ نبود، یعنی اساسا انسانیتی نبود. این است که این حروف الفبا، یعنی همین امر ساده که انسان قدرت دارد این صدا را که از نفس را که بیرون می آورد با صدا بیرون می آورد و بعد این صدا را با یک مقاطعی می زند که از اینها حمله و نمیدونم ب و ت و جیم و دال و این حروف دیگر در میاد و بیش از این 28 حرف هم می شود حروف دیگری ما داشته باشیم، اینها در میاد، همین منشأ انسانیت پایه انسانیت انسان است. یا بگیم یکی از پایه های اساسی، چون پایه دومش باز قدرت قلم اگر بود مل قلم و ما یکترو، سوگند به قلم و سوگند به اون چه می نویسند نویسندگان. مکرر این مطلب را در اوایل سخنی که قسم بوده است گفته ایم که بعد هم باز خواهد آمد. انسان به خدا قسم می خورد، نام خدا را هم می‌کارد. یا به نام اولیاء خدا را هم می‌کارد. وقتی شما می‌گید خدا، بنویسید که احترام حق سوگند، یعنی احترام حق را من یورو سخن صدق سخن خودم قرار میدم. در سخن در قسم انسان ابراز احترام میکند به اون شیعی که قسم میخورد. حالا گاهی قسم میخورد انسان این در سایر کلمات هم در بیانات دیگر هم هست، گاهی انسان قسم میخورد احترام اون که قسم میخورد مورد است، ولی این تمام عنایتش این است که اون مطلب رو ثابت کنه. مثل اینکه شما در رفیقتون صحبت میکنید میگید مثلا به خدا قسم چنین که به خدا قسم که فلان حرف را من نزدم یا فلان حرف را من در فلان جا گفتم. ولی گاهی انسان قسم میخورد عنایتش به چیز دیگر است، یا لااقل این جهت هم عنایت است. قسم میخورد به خود به طرف بفهمد که من این شیعی که به قسم میخورم احترام میخورم. میبینید مثلا در جایی که کسی چندان انتظار ندارد، وقتی که یک دوستی مثلا به جان این دوستش قسم بخورد، اون دوستش به خودش میبالد آقا ببینید فلانی برای من اینقدر اهمیت قائل است که به جان من قسم میخورد، از این علامت این است که برای من اهمیت قائل. قرآن کریم برای این که مردم را توجه بدهد به آیات و مخلوقات، به انواعی از مخلوقات قسم میخورد، از جمادات گرفته تا نباتات تا حیوانات تا انسان تا انسان کامل. حالا در اینجا به یک شیء خاص این سوگند یاد در خدای متعال، یعنی به چیزی ابراز احترام کرده است. به قدر مسلم این است که در میان مردم عرب احترام این را به هیچ وجه نمی‌دانستند. و مردم غیر عرب بشر امروز است که ارزش این کار را اونجوری که باید شاید می‌تواند درک کند. به احترام قلم سوگند و به احترام نوشته‌ها سوگند، به قلم سوگند و به نوشته سوگند. اگر مال باید کرون را مال مقدریه بگیریم می‌گیم کنند به قلم سوگند و به نوشتن سوگند. این شاید بهتر است چون خود فن و استعداد نوشتن رو می‌دوند، یعنی یه فهمی که قلم به استعداد نوشتن، قدرت نوشتن، این چه نعمت بزرگی است. به قلم سوگند و به نوشتن سوگند اگر ما مال مقدریه و اگر ما مال موسیقی بگیریم که بیشتر ما را مقدریه گرفتن گرفتن. به قلم سوگند و به نوشته ها سوگند، یعنی به محبوبه ها، به نوشته ها سوگند. اصلا قصر از قبل از این کار اصل مختبون علیه رو ذکر بکنیم، از اینجا که قرآن کریم به قلم و نوشتن سوگند یاد می کند، از اینجا ما می توانیم روح تعلیمات اسلامی و روح تعلیمات قرآنی را دریابیم که روح این تعلیمات علم و دانستن و فهم و اون چیزی که دنیای امروز و اون فرهنگ می بودن. اسلام و قرآن دین علم است و دین فرهنگ است. به همین دلیل است که در جاهای دیگر هم قرآن استعلیم مطلب یا به اون رقم دیگرش که استعداد سخن گفتن بوده باشد با اهمیت فراوان ذکر می‌کند، از همه روشن‌تر این است که اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل می‌شود آیات اول سوره مبارکه اقرا است. تقریبا دیگه در این که آیات اول سوره مبارکه اقرا جزء اولین آیات از اولین آیات نه جزء اولین آیات می‌سوره درسته. اقرا اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این اصلا به اصطلاح آغاز قرآن است، آغاز وحی است، ایباچه وحی است. اولین خطاب به پیغمبر اکرم این است که بخوان، اقرا یعنی بخوان. و اساسا قرائت به معنی خوندن یک معنا یعنی تا یک شی حالت اولیه از حالت محبوب نباشد او را بهش قرائت نمیگن. یعنی حرف زدن و این که الان من دارم حرف میزنم قرائت نیست. یعنی اگر اون چی که در اینجا وجود دارد در قرآن یا یک کتاب دیگری باشد، اگر اون را یعنی یک متن محفوظ را من اگر بخوانم، حالا چه از رو بخوانم چه از درد فرق نمی کند، اون وقت این را بهش میگن قرائت. میگن مثلا این کتاب را قرائت کن، حالا یا از درد قرائت کن یا از رو قرائت کن، ولی به هر حال یک متن تدوین شده تنظیم شده قبلی را خوندن چه از رو و چه از در او را بهش میگن قرائت. به لا مطلق حرف زدن را به نمیگن قرائت. یه سخنران که داره انشاء میکنه سخن از بیت خودش نمیگن داره قرائت میکنه. به پیغمبر اکرم میفرماید اقرا بخوان. حالا در اون داستان در اون حدیثی که معروف است آمده که فرمود ما انا بقاره، من قاره نیستم، یعنی من که نمیتونم بخونم به این معنا. بعد دوباره اون فرشته بهش گفت اقرا، در بار سوم فرمود در قلبم نقش شده دیدم چیزهایی را که از اینجا دارم میخونم، که این در واقع همون اتصال قلب مبارک پیغمبر اکرم است و الواح عالیه یا آسمانی، چون از روی اونها دارد میگیرد نزدیکترین تعبیراتی که الهازا به اونها کتاب گفته شده است، لوح محفوظ گفته شده است، نزدیکترین تعبیری که در محسوسات ما داریم از این تعبیر قرائت کتاب. پس بنابراین اولین کلمه‌ای که قرآن با اون کلمه شروع می‌شود کلمه خوندن است، یعنی مسئله خوندن به معنای همون متن و اون متن را کیفر. این را از اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بخوان، به نام پروردگار آفریده است، آفریده است، پروردگار آفریننده است، انسان را از علق از خون بسته آفرید یا از حیوان جانی علق شد و جانی شد و آفرید. دو مرتبه کلمه اقرا که تکرار می شود فرمود اقرا و ربک الاکرم بخوان و پروردگار تو کریم ترین است. نگاه و ربک الکریم اینجا وقتی میخواد لطف و عنایت پروردگار رو بر بشر ذکر کند به صورت او را اکرمیت ذکر می کند. در حقیقت الذی علم بالقلم، اون پروردگار اکرمی که این نعمت را به بشر داد که قلم به دست گرفتن را به بشر داد، یعنی بشر است که قلم به دست گرفتن. ببینید شما این مثال را داشته باشید، تمام ذخایر معنوی و فنی، یعنی تمدن معنوی و تمدن صنعتی که بشر دارد، اینها محصول تجریدی قرنها هزارها سال تاریخ است. تدریجاً به دست بردر دوره به دوره رسیده و منتقل شده تا رسیده بیرون. اگر آثار هر دوره ای به وسیله تعلیم و تعلم علم الانسان ما لم یعلم، اگر به تعلیم و تعلم و به وسیله نوشتن از نقلی به نقل دیگر منتقل نمی شد، حالا اگر نوشتن نمی بود فقط تعلیم و تعلم می بود. از این آثاری که می دهد یک حد هزارم هم باقی بود. مگر می شود که هر شهر آثاری پر از بعد بیان به نقل دیگر بیاموزن به نقل دیگر همه داره ورای دنیا امروز یکی یک کتاب خانه هاییست که الان وجود دارد، یعنی مدرسه ها خرسگانه مدرسه ها که می آموزن از نقلی را به نقلی یا نقلی به نقلی دیگر می آموزن، خرسگانه مدرسه ها کتاب خانه ها. اگر کتاب خانه ای نباشد مدرسه ای نمی کنه. و دیگه هم آثار صنعتی است که باقی مونده است. پس این است که انسان اون چرا که دارد، حالا اگر صد در صد اگر نگیم قطعا صد این نود اون چرا که دارد در اثر نوشتن دارد. به این راه حفظ ها که نمی توانند نگه دارن یک شیء را اون چه می دهد. به احترام قلم سوگند و به احترام نوشتن سوگند، که در واقع یعنی به احترام علم سوگند، که این ها وسیله نگه داشتن علم هستند. به احترام علم سوگند تو به نطق پروردگارت و به موجب نعمتهای عظیم پروردگارت تو دیوانه نیست. این معنی نه قضایا قیاساتها معها، قضایا قیاساتها معها یعنی تو کجا، تو که منشأ و منبع علم و قلم هستی، تو هستی که نهضت قلم و علم را به وجود خواهی آورد. سؤال بعد از آیات بعد هم روشن خواهد شد. تو به موجب این نعمت پروردگارت، یعنی که مقصود از این نعمت کدام نعمت است؟ نعمت بعضی گفتن نعمت اون فهم و درک و عقل فراوانی که الان در تو وجود دارد، اخلاق عظیمه‌ای که داری و به موجب نبوتی که در تو هست، این سومی را تجلی دادن. تو مجنون یعنی کسی که مافوق مادون عقل عاقل ها، تو مافوق عقل عاقل ها هستی، یعنی اون چرا که عاقل ها دارن داری و یه چیزی خیلی بالاتر از حد عقل عاقل ها. تو اگر با معیارهای اینها دور در نمیایی به دلیل این است که تو بالاتر از حد اینها هستی. اغلب نوادر دنیا را مردم به نوعی جنون انحراف متهم می کنند. چرا؟ برای این که مردم حتی بیغرضها یه مقیاس در دست دارند. مقیاسشون همون اکثریت مردم هست. هر که از این مقیاس اکثریت خارج بود، این به یه آدم خلاصه یه دونه کی برسا بودن، یه دونه کی آن کلمه دیوانم نگه یه همیتی بود. ولی یه دقیقی کسی از مقیاس اکثریت خارج است به دلیل این که پایین تر است از این مقیاس. یه کسی از مقیاس اکثریت خارج است به دلیل این که بالاتر است از این مقیاس. ما انت به نعمت ربک به مجموع. حالا اگه به سبیلیه باشه، یعنی به موجود موجب این انعام پروردگار است. یا اگر جده این معیت مصاحبه را ستیم ساید بهتر مرد
تو با این نبی که همراه تر و با این موهبت نبوتی که همراه تر تو دیوانه ای
و این نبکه لعجران غیر ممنون
قرآن میدونی که نزل القرآن
على نهر ایاد یعنی وقتن ایاد یاره یعنی قرآن همیشه به این تغییر عربی که ایاد یعنی وقتن ایاد یاره یک مثلی در زبان عربی که در فارسی نظیر که میگن که به جرد و دیوار بشنو این ما نظیری این مثال دیگر نداریم فکر این است که اون مثلی در زبان عربی و اون میگن که یه وقتی یک کسی همسایه جاسار مثل این موجرها و مستجرهای فعلی تهران که همه جز ناراحتی وجود دارد یه زنی بخواست به همسایهش یه حرفایی زده باشد یه کسی دیگر را مخاطب قرار داده بود هی به اون یه حرفایی میزد حرفایی میزد که به اون تصدیق بکنند او درست نمیفهمید زنی که حرفایی زده همه رزد گفت ایاجه همی وزنه ایاجه همه گوش کن حرفا را دکتر دارم اگه به اون هم میگم مقصودم تو هست در حدیث هست که قرآن نازل شده است ایاجه همی وزنه ایاجه همه یعنی در بسیاری از موارد مخاطب پیغمبر است ولی مقصود پیغمبر نیست منظور پیغمبر نیست یعنی اون کسی که باید این رو گوش بکند پیغمبر نیست در نوع به مردم دارد هست یعنی ای مردم شما گوش بکنید حالا با او داریم میگی ولی او خود که در کار خود تردید ندارد ولی شما بدانید پس در واقع اینجوری است که او به موجب نعمت پروردگار است یا او با این همه لطف به عنایت پروردگار است دیوانه نیست فَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ نه اینه که آدم دیوانه خارش عبس و بیهوده و بیفادات هست مطمئن باش برای تو و در واقع مخاطب او اونها هست مطمئن باشید برای او اجر و پاداش و بی‌نهایت هست غیر ممنون یعنی غیر محضور ببینید عجر و پاداش ها این خودش یه حسابی فرزن به طور کلی که چطور می شود عجر و پاداشی بی نهایت باشد و یا یک عجر و پاداشی محدود باشد انسان ظاهر یک عمل سلبی انجام می دهد برای خودش هست و برای خودش این به همونجا کار تمام میشه بسیاری از مردم وقتی که بیمیرن دفتر عمل کنن با خودشون دفتن ازا ما تبن آدم این قطع عنا عملو فرزن به آدم که بیمیرن عملش از این بریدن شود این دفتر عملش بکنی بسید الا عن صلاح مگر از چیچی در واقع گروه های مردم صدقتون جاریه کار خیلی اگر انجام بدهد به بعد از مردن او هم اون کار خیلی جریان شد برای خدا مدرسه ای می سازد تأسیس می کند برای خدا مسجدی تأسیس می کند برای خدا یک درمانگاهی تأسیس می کند برای خدا یک کار خیلی دیگری هر کار خیلی بعد از مردنش هم خودش رفته است ولی کار دیگر کار میکنه پس بنابراین قطع نمیکند اجر قطع اون هست قطع میکند او ورقة علم ینتفع بها یک برگ دانش مفید به خودش میرد این برگی حد درقل گفتن این یک کتاب مشتمل بر برگه های متعدد هست حالا اگر یک کسی یه برگ دونه برگه دیگه بر اخبارت دونه که بعد از او مردم منتقه می کنند باش تا این برگ دانش تا این کتاب تا این برگه وجود دارد و تا مردم از این استفاده می آورده و تربیت کرده، این فرزند صالح بعد از او برای او استغفار میکند یا به موجب روایات دیگر استغفار منحصر به استغفار نیست، بعد از او کار خیلی انجام میدهد. که در حدیث است که ابن مریم از قبرستان میگذشت با چشم غیبی و ملکوتی، شخصی را احساس کرد معذب است. بار دیگر از اینجا گذشت و دید عذاب از او برداشته شده است. از خدای متعال رازش را خواست، بهش گفتند که این فرزندی از خود باقی گذاشته است. این فرزند در اشکلال که تو دیدی آبا یتیما و اصلح طریقا، دو کار خیر کرد. یکی اینکه یتیمی را بیگناه یاد آورد، راهی را اصلاح کرد. راهی را، یه راه خرابه بود که مردم ناراحت بودن، جاده ای را، راهی را اصلاح کرد. خداوند به موجب عمل فرزند این آزاد داده، او فرزند را که اینجور ساخته بودن. حالا وقتی که برای یک انسان عادی، برای مثلا فرض کنید برای یک کسی که یک کتاب مفید تألیف کرده، که این کتاب مفید 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال در میان مردم باقی میماند، او هنوز دفتر باز دارد، هنوز دفترش بازه. یقین برای پیغمبر که نه یک نفر، نه دو نفر، نه 1000 نفر، نه 1,000,000 نفر، نه 100,000,000 نفر، نه یک قرن، نه دو قرن، سرچشمه تمام خیرات و برکات است. یعنی قرن شدن نه تا دنیا دنیا این به این نلکه. خب عجر اون وقت انسان عجر دارد از روی کمال عقل و کمال دانایی و کمال اختیار باشد. چون تکلیف شرطش این است که انسان عاقل باشد، مختار باشد، با اراده باشد و خوبال بودن که اون امر مقروض و مسلم است. و اینکه لعلی خلق عظیم، همانا تو در خلقی عظیم هست. اولا معناش این است که تو دارای خلق عظیم هستی، بعد چرا این را علا خلق عظیم فرمود؟ در حال عرض کرد خلق اصطلاح اخلاق هم در میان علمای اسلامی اصلا اینجا آمده است، در مقابل خلق است. خلقی ما داریم و خلقی داریم. خلق به صورت و بدن اطلاق می کرد و خلق به خصلت ها به حیثیت های روحی اطلاق می کرد. انسان از نظر خلق بالفعل به دنیا آمده، یعنی در عالم رحیم که دون اختیار او خلقش تمام می کرد. ولی انسان از نظر خلق بالقوت دنیا می آمده و وقتی که بالقوه به دنیا میاد، خودش هست که باید برای خودش خلق بسازد و به عبارت دیگر این خود انسان هست که باید خودش را از نظر درون و روحی و اندامهای روحی بیافریند. حیوانات یک تفاوتی که با انسان دارند این است که حیوان وقتی که به دنیا میاد، چه از نظر جسمی و چه از نظر خصلت‌های روحی بالفعل به دنیا میاد. یعنی حیوان با یک سلسله غرایز به دنیا میاد و تا آخر هم همینجوری که هست تغییر پذیر هم نیست، مگر در سطح بسیار کم. یعنی همینجوری که بدن حیوان با تربیت میشه که جمله تغییر داد، یا اصلی را مثلا در اثر تربیتی خود اندامش رو تغییر داد، یا مثلا یک حیوان دیگری را، یا یک چیزی این چیزها را بعد از وجود آمدن، خلق حیوان هم همینجور است. به هر حیوان با هر صفتی که بیاد مرد کنید، مثلا اگر این سگ به حسب غریزه وفا دارد و گربه به حسب غریزه بی وفا، اون دیگه غریزهش وفاداریتون هم غریزه بی وفایی
تغییر دادن این اگر هم بشود بسیار بسیار کرد.
روح و جسم در حیوان هماهنگ است، ولی در انسان از نظر جسم کامل به دنیا میاد. مقصود از کامل اینه یعنی تمام شده. تمام شده به دنیا میاد، یک عضو ناتمامی ازش باقی نیست که در دنیا بخواد تمام بشه. مثلا قلبش، بدنش، روده‌اش، چشمهاش، دست مثلا دست‌هاش، لبش، اینا را در عالم رحیم تمام نشده باشه، بعد بیاد در دنیا بخواد تمام بشه. باید خودت بیان دیگه چشم عبیب خودت درست کن. تا اینجا خلق شدید از این طرف اختیار با خودت که چشم دال عرض مخواه مشکی باشه، مخواه نیشی باشه، مخواه آبی باشه، مخواه جدیر باشه، عرضی که مخواه ترد باشه، مخواه راست باشه، نمیدید. اما انسان از نظر خود یک منزل، از نظر روح یک منزل عقب از نسبت بگیر، یعنی جسمش در مرحله رحیم تمام می شود و روحش در دنیا باید تمام بشود. این است که دنیا رحم جان انسان است. یک تفاوت دیگر این بود که عرض کردم از نظر جسم خودش در رحم خودش نساخته است، او را تمام کردن. از نظر روح یعنی در عالم دنیا خودش باید خودش رو تمام کند و بسازد. این است که سلام قضا و قدر را در دنیا به دست خود انسان دادن، نقاشی و رفت و طراحی و مهندسی ساختمان روحی انسان رو در دنیا به خود انسان دادن. مدل هم به انسان معرفی کردن، انسان های کامل، انسان های شرور. گفتن ها این تو نوبه خودت مطابق این مدل بسازی، این پیغمبر از این علی، این امام حسن از این امام حسین از اون کی، اون سلمان از اون ابوذر از اون کی، اون کی اون یکی دیگه هم فرعون است، اون یکی دیگه هامان است، نمرود است، کیس. حالا این اختیار با تو مخه چشمت مثل او بساز، چشم روحت را مخه مثل این بساز، ابروی روحت را مخه مثل او بساز، مخه مثل این بساز، رنگ روحت مخه مثل این بساز. این بهش میگن خور. آرات روحی انسان وقتی که به صورت ملکه در بیاد بهش میگن خور. این یه حرف که در انسراسا میگن حرف خوبی میگن انسان از اینه که حکما به این تحبیه گفتن که انسان از نظر روحی به قوه به دنیا میاد، اونا به این صورت میگن. میگن انسان وقتی که به دنیا میاد از نظر حالات روانی حکم یک ماده سر رو داره، یک ماده سر که قابل تست شدن است. در هر قالبی اگر اون رو بریزید مطابق همون قالب تست میشه، بعد مردن میشه در دیگه. مثل گچ مثلا، گچی را که به آب میگیرن اولی به آب میریزن یک ماده سر. این ماده شروع شروع و در هر قالبی که بریم که نیم سازت و تحلیه و قالبی به در آمده است. از این اگه بخواد شما این کلمه انسان مثلا بسازید، اگه قبلا قالب کلمه انسان را بسازید و تحلیه دیدی تو بعد یک ساعت دو ساعت یه روز دو روز دیگه من نمیدونم در بیاری این کلمه شهرت بسن از تو بودید. اگر بخواد این در قالب موش بریدید، یک قالب موش قبلا نیست نیدید. انسان در ابتدا اون حالت ماده سر رو دارد، ولی تدریجا، البته نه به اون سرعتی که ماده گچ را عرض کرد، تدریجا هرچه عمر انسان به پایان میرسد، به پایان نزدیک میشود، قابلیت دگرگونی کمتر میشه. یعنی برای یک بچه شیرخوار که تازه پدر و مادر رو جان تازه دارد این مادهش دلتره، یعنی قابل انعطاف تره. سه سال اگه میشود قابلیت انعطافی خودش رو میگه، سه سال اگه میشود یه خود انعطاف استر تره، پنج سال اگه تون یه مقدار دیگه کمی شکل گرفته قابلیت انعطاف استر تره، پونزده سال از این سن تره، بیست سال از این سن تره، سی سال از این سن تره، چهل سال از این سن تره، شصت سال از این سن تره، هشتاد ساله از این سنتر. او آخرا دیگه بازم قابلیت هست، امکان توبه کردن برای این
اما خیلی دیگه دور میخواد،
خیلی دور میخواد. یعنی این ماده در حدی صفر شده، مثل اون ماده هایی که آهن هایی که صفر شده اگر بخوانیم به تغییر بدن باید یک حرارت مثلا 5000 درجه باید بدن که این رو ذوبش بکنن دو مرتبه این را برگردونن به عالم دیگری. حالا یه همچه حرارتی پیدا بوده و پیدا نشود دیگه باید و چه تشبیه خوبی میکنه سعدی، تشبیه میکنه انسان را عرض کنن که به چوب، به شاخه تر، تا وقتی که تر هست به هر شکلی که در بیاری قابل در آوردن است، وقتی خشک شد دیگه هیچ چیزی نیست. عرض کنن که چوب تر را چنون که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش را. اول چیز است که بله در بزرگی صلاح حجی برها تا هر که در خوردیت عدد نکنند، هر که در خود عدد نکنند در بزرگی صلاح حجی برها چوبه تر را چنان که خواهی که نشود خوش که جز با آتش را. حالا این صفات در انسان که استحکام و رسوخ پیدا می کنند، درست فقط درد در انسان استحکام و رسوخ پیدا می کنند، بعد از زوالش مشکل درست فقط خوب در انسان رسوخ پیدا می کنند، اونم وقت رسوخ پیدا کرد بعد از زوالش دیگه خیلی مشکل. اصلا عادل ما بگیم که عادل بگیم کسی که دارای ملکه تقوا باشد که میشه بهش اعتماد کرد، یعنی کسی که تقوا در روحش رسوخ کرده و روحش استحکام و استقرار پیدا کرده در تقوا، بلهذا منحرف شدنش خیلی خیلی بده. قرآن به پیغمبر میفرماید تو در خلق بسیار عظیم استقرار پیدا کرده. در اینجا خلق پیغمبر اکرم به عظمت یاد شده است، همینجوری که بعضی از رفقا می فرمودن اینجا بیشتر ناظر به اخلاق اجتماعی پیغمبر، انسا از نظر اخلاق اجتماعی فوق العاده اخلاق عظیم داری، اون اخلاقی که ناشی از عظمت روح باشد اینها رو میگن اخلاق عظیم، یعنی استقامت ها، تحمل شدائد ها، صبرها، علمها، گذشتها. خدا پیغمبر را به خلق عظیم یاد می کند. در اون چی که در اصل عملهایی که پیغمبر در مقابل این کفار و مشرکین از خود بروز می داد، اینا گفتن که پیغمبر دیوانه است. خدای پیغمبر میگه نه خیلی دیوانه. کفار میگن بسیار خوب، ما که قبول نداریم این خدا را، ما اگه قبول میداشتیم خدا و وحی را این حرف میزدیم. تو همون کسی که به تو وحی میشود داره به تو میگه که تو دیوانه نیستی، ما میگیم نه از این حرف هم دیوانه همین هم منشهش دیوانه. جوابش چی؟ جوابش محک تجربه برد زمان برای حوادث تاریخی بهترین لابراتوارها و بهترین آزمایشگاه‌ها. قرآن میگه ان قریبین تو خواهی دید، یعنی تو نخواهی مرد و خواهی دید و اونها هم نخواهند مرد و نخواهند و خواهند دید که دیوانه دید. یعنی اثر قرآن بلا تعلمون من ادامه و خبرش انگاریده میخواهیش، همینی که شما این را حرفهای یک آدمی دیوانه میدارید اثرش رو روی دنیا انگاریده میخواهید. خواهید که چگونه قلمها، نوشتهها، فیلسوفها، عالمها، داناها، عاقلهای درجه اول در این آستان خلوت خواهد کرد. از بزرگ تا آدم و مردم که بزرگ بوده همه کارها به دین و آمیز بیدی مرده بیدی زمان ثابت خواهد کرد. فشت یکسرو و یکسرون یعنی به بعد از مرگتان نمیدن. ابو سفیان هنوز نمرده بود و اتفاقا در دربار قیصر بود. مقارن او بودن او در دربار قیصر نامه پیغمبر اکرم به قیصر رسید که او را دعوت کرد به نبوت خودش و رسالت خودش. او جلو ایستاده بود به یک عده دیگر پشت سر ایستاده بودن. حیبت قیصر را گرفته بود ولی ترسید که این دروغ درباره پیغمبر بگه مبادا یک کسی دیگه یه اطلاع داشته باشه بگه دروغ میگوید یا حضور قیصر دروغ میگه همونجا گردنش میکرد. خرق در تعجب شده بود کاری که مرد گفتو یارسول کارا یکی از دو قدرت بزرگ یکی از دو شخص بزرگ دنیا یکی از دو قدرت بزرگ دنیا را باید دعوت میکنن که بیا اگر سعادتی بخواهی پیش من تازه اینم به تردید استاده میپرسه ببینیم چیه چی میگه خب اهل منطقه شما افضل اهل منطقه شما از احوال او چیزی میدانید افضل میدانید بگو اگه راست بگو یک کلمه دروغ نگو. ابو سفیان مثل یک جرگاه زخم تو حتی جرأت نکرد یک کلمه خلافی یا علی رغم عقیده خودش مجبور شد به اون که در پیغمبر اکرم هست از حقیقت از اول جوان دیر بوده بوده که چجور بوده از او را ما باشه صفت میشناسید برچی هست برچی میگوید این حقیقت آمد کن یعنی که فتفق سر و یک خروم دعیه کمان مرسول عجب دیوانه ای بودا سر از کار کرد کجا دوان نمارد این کار کجا ها دیدی این جمعه سلا آزمایش عملی زمان مطلب رو ثابت می کند از این اتحابات از این حرفات بخوام بگن بگن انقریبن آزمایشگاه زمان مطلب را به ثبوت می رساند. حالا بعد قرآن میخواد بفرماید که حالا مطلب چیه یعنی درد اینها چیه درد واقعی چی این بشر که این قطعیات روی میلیارد خودش سر بمیکشد یه حرفهایی میزنه که خودش هم به اون حرفها معتقد نیست قرآن مخاطب میگوید خودشون هم به این حرف معتقد نیستن یه وقت اینها واقعا براشون یک همچه خیال پیدا شده یه همچه توهمی پیدا شده بود که علی یاد الله این شخص دیوانه است سال با به وقت توهم ازشون بشود یا نه مسئله چیز دیگه مسئله دو راه مختلف هست. این ها منابع خودشون در این راه در گمراهی بشر تشخیص دادن و خود راه راه کردن این مسئله دو راه و مسئله هدایت و ضلالت هست نه مسئله عقل و دین. حقیقت این هست اونها واقعا در عمق دل خودشون دچار چنین شبهه‌ای نیستن. مسئله اینه اینا میخوان یه راهبر به هر شکل هست به هر بهانه هست به هر عنوان که هست میخوان تحقیق کنن. خدا که خودش میدونه حقیقت حالا اینا در زیر این فردها بر مردم میتونن تعمیه کنن بر خدا که تعمیه نمیشن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله یه جمعه اینه گفتم که کلمه بعضی قبول مخصوم را بعضی را مخصوم به معنی همون گرفتار شده است این مدینه اغلب مفسرین گفتن که بین در اینجا بین زائده است یعنی فتشکر و یکترون ایکم المخصوم جایز است، ولی اونها آمدن مفهوم را مصدر به معنای خود فتنه گرفتن، چون در زبان عربی مفهوم به معنای چیز مصدر زیاد آمده، مثل میسوری که به معنای یور آمده. ولی من حالا این رو تأکید کردم که نرسیدم که همه تفاسیر رو در این جهت ببینم که اساسا کلمه افسره در لغت عرب مکرر و شاید بیشتر با به استعمال می شود. این یک امر استثنایی نیست، یعنی افسر خوبو در زبان عرب داریم و افسر خوبیهی هم در زبان عرب زیاده، همون معنی افسر ظهور میدن و به اصطلاح به یک تقویت که این یک امر نیست که بگیم که استثناء در این مورد آمده است که بعد بگیم که آیا چیز جایز یا جایز نیست، نه، مثل اعلم بهی که در آیه بعد آمده، علمته و علمت بهی هر دو در زبان عرب استعمال شده، وقت افسر ظهور و افسر بهی هم هر دو در زبان عرب استعمال شده است و بنابراین یعنی نظره که از درام و زایده بگیرید، نه، مقصود به همون معنای مجنون میگیرید و درام زایده این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پروردگار تو خودش داناتر است، بهتر میشناسه که کی از راه منحرف است و کی راه را یافته است. یعنی مسئله مسئله گمراهی و هدایت است، مسئله مسئله دو راه است، هر مسئله عقل و جنون یک پرده خریبکارانه است، اینها کشیدهاند برای اینکه راه را قطع بکنند، از این راه را قطع بکنند. بعد قرآن به شکل دیگری اینها را رسوا میکند، پوچی ادعای اینها را و غیر جدی بودن ادعای اینها را ثابت میکند. رو میدن فرماد حالا تو تر المتزیدین من وقتی لو تدهل قیل جنون ولا تدع کل حلاق نهین الاخر. عدمی که راهش راه حقیقت نیست قهرن به درهای مختلف میزد. دیگه که ایران برای اصلا میرین که در میان اصحاب نشسته بودن مثل که اول یک دائره کشیدن، بعد یک خط کشیدن از خودشون به یک نقطه معین به خط مستقیم، بعد چند تا خط منحنی و چرخ کشیدن. یه خبر دارم نه دارم درست یاد نیست، یه خط مستقیم کشیدن و چند تا خط منحنی کشیدن، یه خط غیر موازی به اون مقال رو درست یاد نیست در منحنی منحنی. بعد فرمود این دو خط مستقیم نشتن با فرمود این مراه من هست، یعنی یه راه خط کشیدن، اون راه های خط همه راه های دیگر، یعنی راه خط زیاد است و راه راست یکی بیشتره که قرآن روی مثلا بکشه. آدمی که یه حرف حق میزند یه راه بیشتر نمیرد، یعنی آدمی که حرف باطل میزند از راه های متضاد و متناقض میرود. مثل همین کفار آقای گاهی وقتا رو گفتن که یک شاعر بود، شاعر مثل همین شاعر، گاهی وقتا رو گفتن بینید که دیوانه، گاهی وقتا یه چیز دیگه از یه طرف می آمدن تبدیل می کردن ای بابای بیشاره خب آرش به هم خورده باید محرمانه می آمدن حالا دیگه میری با هم کنار می آمدن با دیوانه هی کسی کنار نمی آمد که آیا کنار آمدن معنی نداره، یعنی این زد دمون ادعا محرمانه می آمدن با پیغمبر می گفتن حالا دیگه میری با هم دیگر کنار می تو حالا راه خودت برو چیکار داری؟ تو به این بتهای ما کفارت نکن، اهانت نکن، ما رو به حال خود برو جا کجا ما کار خودمون رو بکنیم، تو هم کار خودت بکن، این با هم دیگر کنار داری. خب این با هم ادعای دیوانه بودن دور در نمیاد، واقعی به تنهایی خودشون حس میکردن که به شکل این که قدرت در
مجبورن باید سازش بکنن. چون آدم وقتی به مطمئن نفس حریف از بین میرود یا میتونه او را از بین ببره، پیشنهاد سازش میتونه بدهد. این پیشنهاد سازش دادن دلیل بر اینه که این صورت قدرت خیلی جدی درک کرده. خواهد او به تغییر به ادهان میکند. ادهان و مراهنه در زبان عربی همون معنایی رو میگه که ما در فارسی به اسم میگیم ماسمالی، عرب میگه روغن ماست. یه کار رسید سر و سرش به هم آوردن، یک صورت ساختن، یه مقدار که زدن کنار، یه مقدار که گرفتن تنبل کردن، حالا میگن تنبل کردن، یه کاری رو تنبل کردن این رو بهش میگن مصانعه. تعبیر دیگرش هست مصانعه، درست همین مفهوم سازشکاری رو دارد. دو فکر که در دو قطب متضاد قرار گرفتن، امکان نداره که اینا با یک دیگر کنار بیان، مگر اینکه این فکر یه مقدار لحقاش رو بزنه، اینم یه مقدار لحقاش رو بزنه و بشه این رو با هم دیگر در کنار هم دیگر قرار داد. بله او بخواد روی همه حرف خودش ایستادگی داشته باشد، اونم روی همه حرف خودش ایستادگی داشته باشد، که ماها پیشنهاد همزیستی مسالمت آمیز میدادن که خالصو پیشنهاد کرد. خلاصت با هم دیگر بسازیم دنیا رو بچاپیم، اون رو داشتن میچاپیدن. تو از قدرت ما استفاده کن، ما هم از قدرت تو استفاده کنیم. قرآن میگه این که دو فکر صد در صد متضاد و دو قطب متضاد اونا با هم دیگر شده. ولی دنیای امروز نشون داد که این فنا میشه چیزی کاری میشه کرد. مطلق همون شدن از قبیل اون کنی کسی دیه کسی با آقا امک زن نمیشه بخنه ما چه کردید رو توجه کردید اینا میهن چه کاری کردن. هنوز هم دم میزنه از اینکه کاپیتالیزم و کمونیزم دو قطب صد در صد متضاد است. اما در چی متضاد است؟ در اون چیز مربوطه به مردم هست که نهایت سازش کردن ناسازگاری کرد. ولی در اون ناسازگاری اثر خرده در یک کسی به یک کسی میگن گفت خریم گفت نخو با هم دیگر نمیسازن، خود دل در گره گفت نگفتن با هم نمیسازن، گفت اتفاقا خیلی با هم دیگر خوش باختن، ولی پدر من دارم در میارم. مدول و خود هلو ایود هلو قرآن خیلی قلبی نرمی خیلی دوست دارن، دوست دارن تو مداهنه بکنی، مصانعه بکنی، سازشکاری بکنی، تنبل بکنی، حرفها را ظاهر را نگه داری، به ظاهر با هم دیگر مخالف یک دیگر باشیم، تو علیه ما بگونی باطن هم با هم دیگر بسازیم. اونا آمادن، قرآن میگه اونا آمادن برای ادهان و سازشکاری، دوست دارد تعمی خوبی این کاری بکنی. قرآن این را تعبیر به اطاعت کرده است، چون واقعا هم اطاعت است، این خواسته ای اونها را پذیرفتن. بلا تطع المکذبین، این تکذیب کنندگان تو را و حقیقتی را که فرضه داشتی حرفشون گوش نکن. وصول و تو دهیل ایو دهیلون، اونا دوست میدارن که یه ذره مداهنه و مصانعه کنی که اونها هم بکنن، یعنی تو آوانس بدونم بدن، آمادن برای آوانس دادن. خب شد تو هم دیدی آوانس دیدی